صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران صبح آمد. سلام. از هر جای ایران و دنیا که با ما همراه شدین صبحتون بخیر. امروز شنبه 23 شهریور برابر با 14 سپتامبر در کنار شما ایم تا یک ساعت و نیم آینده با مجله زنده صبحانه با خبر از رادیو فردا در شهر پراگ. اما وضعیت کلی هوای امروز ایران به نقل از سازمان هواشناسی کشور. امروز دمای هوای 18 استان کشور 1 درجه گرمتر میشه، اما در این استانها 1 درجه کاهش دما داریم. اصفهان، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، قم، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد و گلستان. آسمان بیشتر استانهای کشور هم صافه که ممکنه بعد از ظهر کمی ابری بشه و در این استانها هم بارش پراکنده بارون رو داریم. سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان، گلستان، گیلان، مازندران و هرمزگان. دمای هوای تهران هم حد اکثر 33 درجه خواهد بود. گرمترین استان هم خوزستان با 41 درجه حد اکثر و سردترین استان هم اردبیل با 21 درجه. مثل هر روز یک ساعت اول صبحانه با خبر رو از طریق گیرنده های ماهواره ایتون یعنی صدای آمریکا و رادیو فردا میتونیم به صورت تصویری ببینیم و 30 دقیقه پایانی اون رو هم از طریق گیرنده های رادیویتون بشنویم. در این برنامه من رضا ولیزاده در کنار شما خواهم بود با این همکاران شب زنده دارم. مراد ویسی تهیه کننده و سردبیر این برنامه است. کیان معنوی مسئول اتاق خبر، فریدون زرنگار از تحریریه با ماست و سام خاکزاد کارگردان فنی این برنامه است. به روال همیشگی این برنامه اول خبرها رو بشنویم از کیان معنوی و بعد از خبرها برنامه 30 دقیقه اول رو براتون معرفی میکنم، اما فعلا خبرها با کیان معنوی.
خانم آقایان با درود فراوان. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل روز جمعه گفت گزارش بازرسان تسلیحاتی این سازمان که به زودی به دستش خواهد رسید قاطعانه استفاده از سلاح شیمیایی در حومه دمشق را تایید خواهد کرد. گروه کارشناسان تسلیحاتی سازمان ملل به سرپرستی اوک سلستروم، کارشناس تسلیحاتی سوئدی که برای تحقیق از مناطق مورد حمله شیمیایی در حومه دمشق بازدید کرده، قرار است به زودی گزارش خود را منتشر کند. مذاکرات نمایندگان آمریکا و روسیه بر سر از بین بردن تسلیحات شیمیایی سوریه امروز شنبه وارد سومین روز خود می شود. به گزارش رویترز این مذاکرات که در آن ریاست هیئت آمریکایی را جان کری و ریاست تیم روسی را سرگئی لاوروف وزیران خارجه دو کشور بر عهده دارند با پیشرفت همراه بوده است. در حملات شیمیایی 21 ماه اوت ماه گذشته میلادی در حومه دمشق صدها نفر کشته شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز جمعه در 13 نشست سران سازمان همکاری شانگهای در بیشکک گفت میتوان صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران را تضمین کرد. روحانی گفت با عزم سیاسی، اعتمادسازی و احترام متقابل، تأمین منافع مشترک و تحقق عینی حقوق ایران میتوان در یک دوره زمانی کوتاه به این تضمین متقابل دست یافت. روحانی افزود که ایران بر اساس حقوقش در معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بر غنی‌سازی اورانیوم اصرار دارد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز جمعه اعلام کرد که نیروگاه هسته‌ای بوشهر قرار است 2 مهر ماه از سوی روسیه به پیمانکار ایرانی تحویل داده شود. رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین اعلام کرد رضا نجفی نماینده دائم ایران در آژانس از این پس مسئول تیم مذاکره کننده ایران خواهد بود. به گزارش ایسنا دور تازه مذاکرات ایران و آژانس قرار است 5 مهر ماه در وین انجام شود. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز جمعه در دیدار با حسن روحانی همتای ایرانی خود دعوت وی را برای دیدار از تهران پذیرفت. بنابراین گزارش، دبیر مطبوعاتی رئیس جمهور روسیه گفته است که زمان این دیدار قرار است از طریق کانال‌های دیپلماتیک هماهنگ شود. خبرگزاری فرانسه از قول وزارت خارجه آمریکا گزارش داد در جریان حمله انتحاری عوامل گروه طالبان به کنسولگری آمریکا در شهر مرزی هرات در غرب افغانستان، 4 شهروند افغان از جمله 3 نگهبان و 1 مترجم کشته شدند. به گفته ماری هارف، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در این حمله که در ساعت 5:30 دقیقه بامداد جمعه روی داد، هیچ شهروند آمریکایی آسیب ندیده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه برای دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به اورشلیم می رود. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز جمعه با اعلام این خبر گفت محور اصلی گفتگوهای این دو مقام بررسی وضعیت نهایی مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطینی ها خواهد بود. و آخرین خبر این که در جریان انفجارهای روز جمعه در نزدیکی مسجد اهل سنت در شهر بعقوبه عراق، دست کم 30 تن کشته و بیش از 20 تن دیگر نیز زخمی شدند. این انفجارها پس از برگزاری نماز جمعه و هنگام خروج نمازگزاران از مسجد رخ داده است.
ممنونم کیان معنوی، با خبرهای ایران و جهان دوباره دیگه در طول برنامه صبحانه با خبر به ما خواهد پیوست. اما چه برنامه‌ای در 30 دقیقه اول این برنامه براتون داریم. گزارشی داریم از سفر حسن روحانی به روسیه و دیدار و مذاکرات او با ولادیمیر پوتین بر سر پرونده هسته‌ای ایران و همچنین سوریه. ایران واردات بنزین را از سر می‌گیرد. در گفتگوی اقتصادی امروز به این موضوع می‌پردازیم و پاسخ به این پرسش که چرا دولت 11 نمی‌خواهد با اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها قیمت بنزین را بالا ببرد. مروری داریم بر روزنامه‌های امروز صبح تهران. از خبرهای دنیای ورزش براتون میگیم، پیام‌های تلفنی شما رو میشنویم و اگر به ما پیامک بزنیم و نظرتون رو در مورد مسائل مختلف بفرستین حتما در طول برنامه میخونیم. شماره‌های پیامگیر پیامکگیر رادیو فردا 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. 90 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. اجلاس سران کشورهای عضو همکاری‌های شانگهای روز جمعه در بیشکک پایتخت قرقیزستان به پایان رسید و حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران پس از پایان اجلاس شامگاه جمعه به تهران بازگشت. آقای روحانی که هنگام پرواز به بیشکک از سوی محمدی گلپایگانی رئیس دفتر آقای خامنه‌ای بدرقه شده بود، پس از ورود به تهران مورد استقبال علی اکبر ولایتی نماینده رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفت. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در اجلاس بیشکک با تأکید بر سیاست جمهوری اسلامی پیرامون برنامه هسته‌ای‌اش مواضع پیشین را تکرار و از جمله گفت:
جمهوری اسلامی ایران بر اساس تعهدات حقوقی به معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای پایبند است و بر حق انکارناپذیر همه اعضای معاهده برای برخورداری از فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای از جمله غنی‌سازی تأکید و اصرار دارد.
آقای روحانی در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت روسیه در زمینه حل مسئله هسته‌ای ایران قدم‌های مهمی را در گذشته برداشته است و امروز فرصت بهتری فراهم شده تا در این زمینه بتوان با همکاری و تبادل نظر مسائل هسته‌ای ایران را حل و فصل کرد. رضا تغییرزاده تحلیلگر سیاسی در گلاسکو در بریتانیا بر این باور است که برای ایران بهتر است به جای تکیه بر روس‌ها وارد مذاکره مستقیم با آمریکا شود.
به نظر من آقای روحانی اظهاراتش در مورد همکاری با روس‌ها به نوعی زیاد از حد خوشبینانه است و اقدام آقای روحانی در بیشکک برای دعوت از روس‌ها در جهت ادامه کارهایی که پیشتر به عنوان میانجی با ایران صورت دادن، به نوعی قرار گرفتن در کنار روس‌ها و چینی‌ها برای نشون دادن دست پر در مذاکرات آینده با آمریکایی هاست، در حالی که شاید بیشتر به نفع ایران بود اگر به جای طلبیدن یاری از روس‌ها و قرار دادن آنها در مقام واسطه، مذاکرات ایران هم در مورد سوریه و هم در مورد برنامه اتمی ایران با آمریکا مستقیما صورت می‌گرفت.
به رغم دخالت‌های چشمگیر ایران و روسیه در سوریه، آقای روحانی در بیشکک با تحسین از ابتکار روسیه در مورد سلاح‌های شیمیایی سوریه تأکید کرد که بحران سوریه مسئله داخلی سوریه هاست.
فاجعه انسانی سوریه تنها از مسیر سیاسی و گفتگو بین دولت سوریه و مخالفین سوری و بدون دخالت نظامی خارجی قابل حل است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی رئیس جمهوری، حسن روحانی در حاشیه کنفرانس بیشکک همچنین با شی جین پینگ همتای چینی خود دیدار و گفتگو کرد. خبرگزاری رسمی چین شینهوا گزارش داد که رئیس جمهوری چین در دیدارش با آقای روحانی تاکید کرده است که جمهوری خلق چین تلاش‌های سازنده‌ای برای پیشبرد مذاکرات هسته‌ای ایران انجام خواهد داد. کشورهای روسیه، چین، ازبکستان، تاجیکستان، قزاقستان و قرقیزستان اعضای اصلی سازمان همکاری شانگهای هستند، در حالی که کشورهای ایران، پاکستان، مغولستان، افغانستان و هند به عنوان اعضای ناظر در این سازمان حضور دارند. سابقه پایگزاری سازمان همکاری شانگهای به اجازه سران کشورهای روسیه، چین، تاجیکستان، قزاقستان و قرقیزستان باز می‌گردد که در سال 1996 در شهر شانگهای چین برگزار شد. سازمان همکاری شانگهای با هدف تقویت امنیت منطقه‌ای، مقابله با تجزیه طلبی قومی و جلوگیری از افراط‌گرایی مذهبی پایه‌گذاری شد، اما بیانیه‌ها و اقدامات این سازمان در سال‌های پس از تأسیس نشان می‌دهد که یکی از هدف‌های اصلی آن تلاش برای جلوگیری از نفوذ غرب، به ویژه نفوذ آمریکا در منطقه بوده است.
فریدون زرنگار گزارش میداد. اما صبحانه با خبر رو با صدای شما ادامه میدیم، صدای شمایی که برای ما پیغام گذاشتیم با این توضیح که پخش دیدگاه های شما از رادیو فردا به معنای تایید نظر شما نیست، اما رادیو فردا جایی است برای انتشار نظر شما.
ای کاش قدم پای ما میشکرد، انقلاب نمیکردی. ای آقای خامنه ای، تو رو به جون اون کسی که دوست داری، ملت دارن سرج میکشن، ملت بدبخت شدن، بیچاره شدن. بابا ما نمیخوایم انرژی هسته‌ای، به کی بگیم؟ همه چی دست خودته، کاری کردی که همه مردم فوش میدن.
یک راننده اتوبوس هستم. ما به علت گرانی وسایل لوازم یدکی و لاستیکا نمیتونیم برای ماشینمون لاستیک بخریم. مجبوریم از این لاستیکای فرسوده و چینی استفاده کنیم و بریم تو جاده لاستیکا بترکن و مردم را قتل عام کنیم. متاسفانه مسئولینم هیچ گونه احساس مسئولیتی ندارم.
آقای خامنه‌ای، شما فکر میکنید که با این کارهایتون و با این ظلمهایتون شما پیروزید؟ به خدا قسم ملت ایران پیروزم. چرا؟ برای که این است که از خدا، پیغمبر، امام، امامزاده، تمامی بریده اند و عقیده به هیچ کدام اینها ندارند. مردم پیروزم، مطمئن باشید.
من یعیا هستم از اصلیه. خواستم بگم به این آقایین اصولگرا بگین دست از سر این کشور بردارین. خواهش میکنیم، با خدا تو فقر، تو بدبختی مردیم.
این احمد خاتمی میشه در یک مسئله دولت و یا مملکت دخالت نکنه؟ دیگه شورشو در آورده، از تریبون نماز جمعه استفاده میکنه برای مواضع افراطی خودش. این مسئولا که میگن ما نمیدونم مشکلات اقتصادی زیاد داریم و نمیدونم تورم داریم و فلان و فلان و فلان، خب دست بجنبین دیگه. بجای اینکه بخواید بیان اینا رو بگید، یک فکری به حال این مملکت کنید. این مملکت داغون شد، رفت.
یه آقای میگفت اجنبی اجنبی آمریکا نیست، اجنبی اونیه که داره روسیه رو ما حکومت میکنه، آقای خامنه ای با دار دستش، اجنبی نیستن اروپا.
فقط جمهوری اسلامیه که از کشتن مردم خوشحال میشه و تبریک میگه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ایران واردات بنزین را از سر می‌گیرد. گفتگوی اقتصادی امروز با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس به همین موضوع می‌پردازد. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای ولیزاده، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، بحث بنزین و افزایش دوباره مصرف اون دوباره در ایران بالا گرفته و رسانه‌های تهران دیروز از چراغ سبز وزارت نفت برای واردات این کالا به کشور خبر دادن. چه اتفاقی در ایران افتاده که یک بار دیگه بنزین خبرساز شده؟
تا پیش از اجرای قانون معروف به هدفمند کردن یارانه ها به درستی گفته می شد که بنزین به دلیل یارانه ای بودن قیمت سخت ناچیزی داره و به همین علت مصرفش به صورتی سرسام‌آور بالا میره. پس چاره ای نیست که بهای اون به قیمت بین‌المللی نزدیک بشه. بر پایه همین استدلال درست بود که در فاز اول هدفمند کردن یارانه ها قیمت هر لیتر بنزین به 400 تومان افزایش پیدا کرد. منتها با توجه به وضعیت بسیار بد سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور، افزایش نقدینگی، سقوط پول ملی و همینطور تورم 40% طولی نکشید که اصلاح بهای بنزین عملا خونسا شد و فاصله قیمت بنزین در ایران با قیمت اون در کشورهای دیگه دوباره کم و بیش برگشت به سطح قبل. در حال حاضر قیمت متوسط هر لیتر بنزین در سطح بین‌المللی بیش از 11 برابر قیمت اون در ایران هست. به بیان دیگر اگر قرار باشه بنزین در ایران بر پایه متوسط بین‌المللی قیمت گذاری بشه، بهای هر لیتر اون میرسه به 4400 تومان. به هر حال با قیمت فعلی بنزین دیگه نمیشه جلوی افزایش مصرف اون رو گرفت و ما بار دیگر شاهد افزایش شدید مصرف اون هستیم و لزوم وارد کردن بنزین.
آقای خاوند، کشوری مثل ایران که این همه نفت و گاز داره چرا نباید سوخت ارزان در اختیار شهروندانش قرار بده؟
ببینین، پایین بودن قیمت بنزین در ایران نسبت به قیمت جهانی، اون هم با چنین فاصله‌ای، نتیجه‌ای نداره جز اتلاف مصیبت‌بار و ظالمانه منابع کشور. با قیمتی این همه پایین، صرفه‌جویی در مصرف این کالای استراتژیک دیگه معنا نداره. هوا به شدت آلوده میشه، مقادیر روزافزونی بنزین به دلیل ارزان بودن قیمت اون به کشورهای همسایه قاچاق میشه. یک چنین اسرافی هم از لحاظ منطق اقتصادی محکوم هست، هم از لحاظ اخلاقی.
پس چرا دولت 11 نمیخواد با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها قیمت بنزین رو بالا ببره؟
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی به تازگی اعلام کرد که قیمت واقعی هر لیتر بنزین در ایران 3000 تومانه. با این حال به دلیل اجرای فاجعه آمیز فاز اول هدفمند کردن و وضعیت عمومی اقتصادی کشور، دولت حسن روحانی به دلایل سیاسی تا پایان امسال مسلماً با قیمت فعلی بنزین خواهد ساخت، ولو از راه افزایش واردات بنزین، شاید هم با تلاش برای مبادله پایاپای نفت و بنزین مثلا با هند. ولی محافل کارشناسی خوب میدونند که نهایتاً چاره ای نیست جز بالا بردن قیمت بنزین.
ممنونم از شما فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس. تا فردا، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما آقای ولیزاده.
روزنامه‌های امروز شنبه چه نگاهی داشتن به خبرها و رویدادهای ایران و جهان؟ با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا نگاهی می‌کنیم به صفحه اول چند تا از این روزنامه‌ها. شهرام سلام، صحبت بخیر.
رضا علیزاده صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام، با روزنامه شرق شروع کنیم که تیتر یکش رو اختصاص داده به بازگشایی خانه سینما که در دوران محمود احمدی نژاد پلمب شده بود و قرار بود منحل بشه.
بله، روزنامه شرق در تیتر یک نوشته که کلید روحانی قفل خانه سینما رو گشود و خبر از حضور گسترده سینماگران و همراهی عزت الله انتظامی در مراسم فک پلمپ خانه سینما و نشست خبری معاون سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خانه سینما داده. عکسی که این روزنامه هم مذاکره هستی روحانی و ولادیمیر پوتین هست، رئیس جمهور روسیه، که در قزاقستان انجام شده. و یک خبر هم منتشر کرده درباره اینکه یک پوشش اسلامی برای شنای ورزشکاران زن ایرانی طراحی شده. البته مقام‌های مسئول در ایران احتمال حضور این ورزشکاری که رسانه‌های خارجی از حضور او خبر دادن رو رد کردن و گفتن که ما شناخت درستی از او نداریم.
در روزنامه ابتکار هم میبینیم که تیتر یکش رو اختصاص داده به صحبت‌های زنگنه وزیر نفت که گفته با این وضع کار نمی‌کنم و موضوع طرح یک استعفای زود هنگام در دولت 11 رو روزنامه ابتکار مطرح کرده.
بله، روزنامه ابتکار علاوه بر اظهارات آقای زنگنه وزیر نفت که از قول علی ربیع وزیر تعاون رفاه و کار منتشر کرده روزنامه ابتکار، عکسی که خودش رو به رضا کیانیان بازیگر سینما ایران اختصاص داده که پس از بازگشایی خانه سینما دستهاش رو به علامت پیروزی بالا برده. و البته یک سرمقاله همین روزنامه داره در باره اقدام حزبی یا رفتار مدنی و ماجرای خانم الهی راستگو که در شورای شهر به رغم اینکه از طرف اصلاح طلبان حضور پیدا کرده بود ولی به آقای قالیباف رأی داده.
اما روزنامه آرمان وزارت بهداشت در این روزنامه گفته که سرطان در تهران بیداد میکند. از باقی تیترها تو برامون بگو.
روزنامه آلمان در تیتر یک هم از قول فرهاد دانشجو رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خبر داده که احتمال برکناری ایشون از این سمت وجود داره. و آقای زیبا کلام هم نامه‌ای نوشته به نوشته روزنامه آلمان به دو مرجع تقلید مستقر در قم و از اونها خواسته، یعنی آقای ناصر مکارم شیرازی که در قم هست و آقای محمد رضا مهدوی کنی که در تهران هست، و از اونها خواسته که درباره اخراج اساتید و دانشجویان که آقای توفیقی در صدد رفع اون هست کمک کنن به دولت آقای روحانی.
روزنامه ایران هم مثل خیلی از روزنامه‌های امروز عکس یکش رو اختصاص داده به دیدار و مذاکرات حسن روحانی و ولادیمیر پوتین و از توافقات روحانی و پوتین در مورد موضوع‌های هسته‌ای تا بحران سوریه نوشته.
روزنامه ایران در این حال تیتر یکی خودش رو اختصاص داده به سفر علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به قم و دیدار آقای جنتی با برخی از مراجع تقلید در قم. و این روزنامه که ارگان رسمی و مطبوعاتی دولت آقای روحانی هست تأکید کرده که آقای جنتی به نمایندگی از دولت به قم سفر کرده.
اما روزنامه تهران امروز از اولین گام برای نجات دریاچه ارومیه خبر داده و اینکه معصوم ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست از تشکیل کارگروه نجات دریاچه ارومیه خبر داده که این کارگروه تشکیل شده.
روزنامه تهران امروز یک گزارش هم در تیتر یک خودش منتشر کرده، البته با تردید در این باره که آیا وام خرید مسکن افزایش پیدا خواهد کرد یا نه و سیاست‌های جدید بانک مرکزی در این باره رو مورد بررسی قرار داده.
روزنامه بهار از این خبر داده که مسکن مهر در بنبست بودجه قرار گرفته و کمی پایین‌تر هم وزیر کار گفته دوره پولداری دولت نیست.
بله، روزنامه بهار در این حال از قول علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داده که دنبال یک چهره حوزوی میگرده برای معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جایی که سرنوشت کتاب و نشر در ایران در اون رقم میخوره.
اما روزنامه جوان یک گزارشی داره شهرام در مورد نوشت افزار اسلامی ایرانی و گفته که 7 دلیل موجه برای خریدن نوشت افزار اسلامی ایرانی وجود داره و از لوازم و تحریر بومی مورد استقبال خانواده ها حرف زده.
مشابه همین گزارش که در روزنامه جوان امروز منتشر شده در روزنامه های کیهان و جامعه جمع هم منتشر شده و یک جور این روزنامه ها که نزدیک به جناح اصولگرا هستند در تلاشند تا نوشت افزارهای اسلامی و دفترهایی که روشون عکس شهدای جنگ چاپ شده رو به جای دفترهای دیگر یا نوشت افزارهای دیگر تبلیغ بکنن در ایران. تیتر یک روزنامه جوان هم که نزدیک به سپاه پاس داران هست اظهارات امام جمعه موقت تهران هست. آقای موحدی کرمانی گفته که حالا دولت آقای روحانی با کلید خودش قفل گرانی و بیکاری رو باز کنه.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده. در بخش دوم با هم دیگه صفحات لایه روزنامه ها رو مرور میکنیم.
من هم متشکرم.
اما رسیدیم به ایستگاه ورزش. امروز همکارم حبیب روشنزاده از تازه های دنیای ورزش برامون میگه.
تیم ملی والیبال ایران با پیروزی بر بحرین در مسابقات انتخابی تهران به رقابت‌های جهانی سال 2014 راه یافت. در مسابقات انتخابی تهران 4 تیم ایران، بحرین، اندونزی و پاکستان شرکت داشتند که ایران با پیروزی بر هر سه میهمان خود جواز ورود به جام جهانی را دریافت کرد. هیچ یک از سه تیم میهمان در حد و اندازه تیم ملی والیبال ایران که دارای عنوان قهرمانی آسیا است نبودند و ایران هر سه پیروزی خود را 3-0 به دست آورد. ایران روز جمعه در بازی آخر مقابل بحرین بازی را خوب آغاز نکرد ولی در گیم های دوم و سوم سوار بر بازی شد و نتیجه دلخواه را به دست آورد. شهرام محمودی بازیکن تیم ملی والیبال ایران نیز در گفتگو با شبکه خبر بر همین نکته تاکید گذاشت.
چون گیم اول بعد شروع کردیم، ست دوم یه مقداری بچه‌ها قبل اینکه ست شروع بشه صحبت کرد آقای بلاسکو بچه‌ها که از همین اول ست باید بازی رو محکم شروع بکنن و همونطور این اتفاق افتاد
و تیم ایران برنده شد. به این ترتیب سال آینده در مسابقات والیبال قهرمانی جهان که در لهستان برگزار می شود ایران یکی از نمایندگان آسیا خواهد بود. در تایلند تیم ملی والیبال بانوان ایران در نخستین بازی خود در مسابقات والیبال قهرمانی زنان آسیا در برابر تیم بانوان چین 3-0 شکست خورد. تیم والیبال بانوان ایران در مسابقات آسیایی با تیم‌های چین، فیلیپین و هند همگروه است. دختران والیبالیست ایران امروز با فیلیپین بازی دارند. تیم فوتبال پرسپولیس با پیروزی بر تیم گسترش فولاد تبریز به رده دوم جدول لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس صعود کرد. مسابقه دو تیم در ورزشگاه آزادی برگزار و تکل پرسپولیس از روی نقطه پنالتی توسط محمد رضا خلعتبری زده شد. روز جمعه 4 مسابقه دیگر از هفته نهم لیگ برتر برگزار شد که تایان دمشق گیلان در رشت 2-1 سبای قم را برد و سپاهان در اهواز با 2 از سد استقلال اهواز گذشت. در تهران راه آهن و سپاسی شیراز بدون گل مساوی شدند و در کرمان فولاد خوزستان با مس 2-2 مساوی کرد. فولاد خوزستان همچنان صدرنشین باقی ماند با 19 امتیاز و پرسپولیس با 17 امتیاز در مکان دوم ایستاده. تیم‌های تراکتورسازی تبریز، نفت تهران، سپاهان اصفهان و استقلال تهران سوم تا ششمند. امروز اگر نفت تهران در کرج بر سایپا پیروز شود، با گلشماری به مکان دوم خواهد رفت. در آلمان هفته پنجم فوتبال قهرمانی باشگاه‌های کشور بوندسلیگا 1 دیشب با 1 بازی آغاز شد که تایان شتوتگارت در زمین هرتا برلین با 1 به پیروزی رسید. گلی که به گزارش شبکه گول تیوی توسط کریستیان گنتنر کاپیتان شتوتگارت با ضربه سر زده شد. تیم شتوتگارت با این پیروزی ششم است و هرتا برلین هفتم. دو تیم صدر جدولی امشب به میدان می روند. دورتموند میزبان هامبورگ و بایر مونیخ پذیرای هانوفر. و در مسابقات تنیس جام دیویس در مادرید در مرحله پلی‌آف پیروزی رافائل نادال اسپانیایی بر سرگئی استاخوفسکی بازیکن اوکراین تیم اسپانیا را 2-0 از اوکراین جلو انداخت. بازی‌های تنیس جام دیویس 3-5 است و اسپانیا به یک برد دیگر نیاز دارد تا به دور بعد راه یابد.
خبرهای ورزشی بود با حبیب روشنزاده. ساعت 7:30 بامداد در ایران بیننده و شنونده دومین بخش مجله زنده صبحانه با خبر هستین. در این بخش هم ابتدا سرخط خبرها رو میشنویم از کیان معنوی همکارم و بعد از سرخط خبرها خلاصه آنچه که در این بخش خواهد گذشت رو براتون معرفی میکنم. اما فعلا سرخط خبرها با کیان معنوی.
با درودی دوباره. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل روز جمعه گفت گزارش بازرسان تسلیحاتی این سازمان که به زودی به دستش خواهد رسید قاطعانه استفاده از سلاح شیمیایی در حومه دمشق را تایید خواهد کرد. مذاکرات نمایندگان آمریکا و روسیه بر سر از بین بردن تسلیحات شیمیایی سوریه امروز شنبه وارد سومین روز خود می شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز جمعه در 13 نشست سران سازمان همکاری شانگهای در بیشکک گفت می توان صلح‌آمیز بودن برنامه هسته ایران را تضمین کرد. در همین حال علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز جمعه اعلام کرد که نیروگاه هسته بوشهر قرار است 2 مهر ماه از سوی روسیه به پیمانکار ایرانی تحویل داده شود. نیروهای ارتش مصر روز جمعه در ادامه پاکسازی این کشور از تهدیدهای شبه نظامیان اسلامگرا حملاتی را با هلیکوپترهای توپدار به مواضع این گروه‌ها در شبه جزیره سینا به اجرا گذاشتند. به گزارش ایتارتاس، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز جمعه در دیدار با حسن روحانی همتای ایرانی خود دعوت وی را برای دیدار از تهران پذیرفته است. خبرگزاری فرانسه از قول وزارت خارجه آمریکا گزارش داد که در جریان حمله انتحاری عوامل گروه طالبان به کنسولگری آمریکا در شهر مرزی هرات در غرب افغانستان 4 شهروند افغان کشته شدند و جان کری وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه برای دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به این کشور سفر میکند.
ممنونم کیان معنوی. 30 دیگه با مشروع خبرها باز هم با ما خواهد بود. اما برنامه های دومین بخش صبحانه با خبر ابتدا درباره آخرین خبرها از مذاکرات آمریکا و روسیه برای توافق بر سر خلع سلاح شیمیایی سوریه با خبرنگار رادیو فردا در منطقه گفتگو میکنم. در بخش فرهنگ و هنر هم طبق قراری که روزهای شنبه داریم یک رمان معرفی میکنیم. صفحات لایه روزنامه‌های امروز رو ورق می‌زنیم، موسیقی می‌شنویم و خبرهای تازه از دنیای موسیقی براتون داریم و حتما فرصتی برای خوندن پیامک‌های شما.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
مذاکرات میان آمریکا و روسیه برای توافق بر سر خلع سلاح شیمیایی سوریه همچنان ادامه دارد. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه از آخرین اخبار درباره این مذاکرات و مواضع مقام‌های دو طرف برای ما بیشتر میگه. ایلیا؟
بله رضا، همینطور که گفتی مذاکرات ادامه داره و قرار هست تا امروز هم ادامه پیدا کنه. امروز شنبه که آقای جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و آقای سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به همراه هیئت‌های از کارشناسان تسلیحاتی دو طرف هستن در این مذاکرات. اینطور که مقام‌های آمریکایی و از دیپلمات‌ها به خبرگزاری رویترز گفتن مذاکرات به نقطه حساسی رسیده. البته به نظر میرسه مذاکرات میان دو طرف بیش از اینها باشه و آقای لاوروف و آقای کری گفتن در کنفرانس خبری توافق کردن بر سر احیای کنفرانس صلح سوریه، کنفرانسی که معروف است به کنفرانس ژنو 2. اما تا چه حد میتونن به این توافق برسن؟ آقای کری گفت بستگی داره به اینکه بر سر مسئله خلع سلاح شیمیایی سوریه به توافق برسن در ساعت‌ها و روزهای آینده یا نه، چون که 28 ماه جاری میلادی هم قرار است در نیویورک با هم دیدار داشته باشن. البته آقای باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا هم بعد از دیدار با امیر کویت در واشنگتن گفت اگر توافقی حاصل بشه باید این توافق الزام‌آور و قابل اجرا باشه، وگرنه توافقی نخواهد بود.
ایلیا بنکیمان دبیر کل سازمان ملل متحد و تنی چند از مقام‌های کشورهای جهان هم موازی در مورد موضوع سلاح شیمیایی سوریه اعلام کردن، از جمله اینکه بنکیمان از صدور قریب الوقوع گزارشی که بازرسان سازمان ملل تهیه کردن خبر داده. جزئیات این مواضع چیه؟
بله، آقای بانکیمون روز گذشته گفت این گزارش تا چند روز آینده منتشر خواهد شد. گزارش بازرسان سازمان ملل به طور قطع به کارگیری از سلاح شیمیایی در سوریه رو تایید خواهد کرد. قبلا مقام های فرانسه گفته بودن این گزارش احتمالا روز دوشنبه منتشر میشه. آقای بانکیمون هم گفت بشار اسد مرتکب جنایت های جنگی در سوریه شده. برای اولین بار هست که یک مقام بین المللی در این سطح از ارتکاب جنایت های جنگی در سوریه توسط نظام بشار اسد صحبت میکنه، صحبتی که بار حقوقی داره و باید عاملان جنایت های جنگی در دادگاه بین المللی محاکمه بشن طبق عرف بین الملل. اما در فرانسه آقای فرانسوا اولاند رئیس جمهور این کشور دیدار کرده با وزرای امور خارجه عربستان سعودی، اردن و امارات متحده عربی. در این دیدار به توافق رسیدن بر ضرورت خلع سلاح شیمیایی سوریه و همچنین ادامه کمک‌ها به نیروهای مخالفان در سوریه برای مقابله با نیروهای دولتی. البته از چند و چون این کمک‌ها جزئیاتی منتشر نشده.
اپوزیسیون سوریه در کجای این تحولات ایستادن؟ آیا اقدام‌هایی هم انجام دادن یا خیر؟
روز گذشته ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه در استانبول جلسه داشته. این جلسه امروز هم ادامه پیدا خواهد کرد. میخوان نخست وزیری برای دولت موقت انتخاب کنن و برای اداره مناطق تحت کنترل مخالفان در سوریه احتمالاً آقای احمد توما انتخاب خواهد شد، یک شخصیت اسلامگرای مستقل. میخوان نشون بدن که یک اپوزیسیون یک پارچه‌ای هستن. البته در مورد گفتگوهای بین‌المللی هم گفتن که میپذیرن گفتگو با نظام بشار اسد را، اما به شرطی که توازن قدرت برپا باشه در سوریه. این صحبت رو آقای خالد خوجه عضو ائتلاف ملی مخالفان اسد بیان کرده. اما در جبهه داخلی سوریه گروه دولت اسلامی عراق و شام که وابسته به القاعده هست اعلام جنگ کرده علیه دو گردان الفاروق و گردان انس که جزء ارتش آزاد و مخالفان هستن. به نظر میرسه درگیری در این جبهه هم در سوریه تشدید شده.
ممنونم از تو ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه.
ممنون رضا، از تو روز خوبی داشته باشی، تو و همه شنوندگان و بینندگان عزیز.
خب یک بار دیگه روی میز صبحانه با خبر پیامک های شما رو داریم. شنونده بدون ذکر نام نوشته: میدانید که جمهوری اسلامی تحریم است ولی تحریم ها را دور میزند. آقای بشار اسد هم حمله احتمالی آمریکا را دور میزند. همراه دیگری هم نوشته: ایران میگوید انرژی هسته‌ای ما صلح‌آمیز است. شما درست میگویید، پس دروازه را باز کن تا بیایند و معلوم کنند. اگر حرف شما حقیقت است، پس اینقدر گرانی و هزاران گرسنه و بیکار و صدها کارخانه تعطیل چرا؟ خانم ایران از سنندج به کارکنان رادیو فردا ابراز لطف کرده و خسته نباشید گفته و نوشته: از دست پارازیت ها روی کانال های ماهواره‌ای کلافه شده ایم، خصوصا یک ماه گذشته. شنونده هم نوشته: مقام های کنگره آمریکا کاری کردند که روسیه یواش یواش در مقابل آمریکا قد علم می کند و ضعف آمریکا و موضوع عدم حمله سوء استفاده کرده و گفت غنی سازی ایران ممنوع نیست و بشار اسد هم بر قدرت می ماند. همراه دیگری نوشته: سلام به فردا، بعضی از مقام های ایرانی سخنیم ایران سخنی میگویند و با فشار عده‌ای از سران آن سخن و با فشار عده‌ای از سران آن سخن را تکذیب میکنند. آقای ظریف که عید یهودیان را تبریک گفته بود، یک ریسک بود که بلکه بتواند فشار خارجی و سیاسی را کمتر کند که دنیا بگوید ماشاءالله در دولت روحانی بیان آزاد است و بوی دموکراسی میآید. و آقای رفسنجانی هم همینطور: و سران حکومت هر کس شده یک خیاط و پارچه را می برد ولی نمی تواند بدوزد. همراه دیگری هم نوشته: سلام، این قول و فعل هایی که روحانی داد پس چه شد؟ اعدام در ایران شتاب پیدا کرد و گشت ها در شهرها نمی دونین با زن و بچه مردم چه می کنن؟ آخه نمی دونم با این همه فساد و دزدی این چه کاریه؟ و همراه دیگری هم نوشته: چرا هنگامی که صدام حلبچه را بمباران شیمیایی کرد صدایی از عاشقان حقوق بشر شنیده نشد؟ باید سازندگان این سلاح‌ها را لعنت کرد، نه استفاده کنندگان را. طبق قراری که روزهای شنبه در صبحانه با خبر داریم، یک کتاب معرفی میکنیم که امروز هم نوبت رمان عقاید یک دلقک نوشته هاینریش بول، نویسنده آلمانی و برنده جایزه ادبی نوبل هست، که فرج سرکوهی منتقد و نویسنده از آلمان درباره این نویسنده و کتابش برامون بیشتر میگه. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما ولیزاده و به شنوندگان و بینندگان عزیز و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، در هفته‌های اخیر و بعد از حدود 40 سال انتظار، ترجمه فارسی رمان عقاید یک دلقک نوشته هاینریش بول تجدید چاپ شد. چرا این کتاب در چند دهه گذشته تجدید چاپ نشد؟
بله، این کتاب عقاید یک دلقک یکی از کتاب‌های بسیار خوب هاینریش بول هست، برنده جایزه ادبی نوبل رو آقای شریف لنکرانی ترجمه کرد و انتشارات امیرکبیر در سال 1349 اون رو منتشر کرد. بسیار هم با استقبال روبرو شد و بسیار هم خوب فروش رفت و البته با استقبال کتابشناسان هم روبرو شد. یک رمان بسیار زیبا، ترجمه بسیار خوبی هم داشت. اما همونطور که می‌دونیم انتشارات امیرکبیر در پیش از انقلاب بسیاری از آثار ادبی ایران را از جمله آثار صادق هدایت، آثار صادق چوبک و رمان‌های احمد محمود و بسیاری از ترجمه‌های دیگر را ترجمه منتشر کرده بود. بعد از انقلاب این اتشاراتی رو مصادره کرد دولت، یک اتهامی زد به مدیر صاحب این اتشاراتی آقای جعفری به دلیل کتاب‌های درسی رو هم چاپ می‌کرد، متهم شد به همکاری با ساواک، اما او زندانی شد، پس از مدت‌ها این اتهام رفع شد. اما به هر حال این اتشاراتی در دست دولت موند و مصادره شد و مدیریت دولتی داخل اداره شده و در نتیجه اینا بسیاری از کتاب 90% حدود 90% آثاری رو که قبل از انقلاب امیرکبیر چاپ کرده بود که فعالترین ناشر ایران بود رو اینا دوباره تجدید چاپ نکردن و حبس کردن. بسیاری از کتاب‌ها هست که حبس شده چون امتیازش مال ایناست، اجازه تجدید چاپ نمیدن. حالا در چند هفته اخیر کتاب عقاید دلقک با ترجمه آقای لنکرانی رو چاپ کردن، گفتن ویرایش جدید هست. البته در این سال‌ها نشر چشمه هم یک ترجمه دیگری از این کتاب منتشر کرد.
اغلب آثار مهم هاینریش بول در ایران ترجمه شده به فارسی. زندگی فرهنگی نویسنده رو چطور تصویر میکنن؟
ببینید، بسیاری از نویسندگان که جایزه ادبی نوبل رو میبرن خب در همه دنیا مشهور میشن، اما همه اونها به یکسان آثارشون خونده نمیشه، بعضیا حتی اسمشون هم فراموش شده. اما هاینریش بول از کسانی هستش که هم آثارش هنوز هم خونده میشه، هم در به اصطلاح ارتقاء ادبیات دنیا نقش داشته و هم اون نفوذ و تأثیر بسیار زیادی داشته. در سال 1917 در شهر کلن آلمان به دنیا آمد، در 20 سالگی دیپلم گرفت، بعد در یک کتابفروشی کار کرد، بعد جنگ جهانی دوم شد، او به سربازی رفت، بیشتر مدت هم در جبهه های شرق آلمان بود و بعد هم مدتی به فرانسه اعزام شد، دستگیر شد، مدتی در اسارت متفقین بود، سرباز ساده آلمانی بود. بعد از جنگ آمد ادبیات آلمانی خوند در دانشگاه و بعد هم در همون زمان در یک مغازه نجاری هم کار میکرد، یعنی نویسنده است که تجربه های بسیار داره. در بعد هم یه مدتی در اداره آمار کار میکرد. در حال در سال 1947 اولین داستان خودش رو منتشر کرد و از همون موقع هم بلا فاصله به شهرت رسید. داستان قطار به موقع رسید هست که خیلی هم برای او شهرت ادبی به بار آورد، جایزه ادبی ورود 47 رو گرفت و بعد در 1956 رفت ایرلند، یک کتاب یادداشت‌های روزنامه‌نگاری نوشت. هاینریش بول از کسانی بود که برای آزادی بیان و مبارزه با سانسور بسیار فعال بود. در 1971 رئیس انجمن قلم آلمان بود و بعد هم در سال 1972 جایزه ادبی نوبل رو به او دادن. بعد از توماس مان دومین نویسنده آلمان بود که جایزه ادبی نوبل رو گرفت و در 1985 درگذشت. هاینریش بول سفرهای زیادی کرد، از جمله در اون زمان تو استبداد بود، در هاینریش گرایشات سوسیالیستی داشت، با وجود این به آزادی زندانیان نویسندگانی که در دوره استالین و بعد از اون در تا شوروی زندانی می‌شدن خیلی کمک کرد، به همه کمک کرد و حتی می‌دونیم که وصیت کرد که تمام ثروت دارایی‌های او رو یک خانه‌ای هست، خانه او که در کلن بود به نام خانه هاینریش بول، و ثروت او در این راه صرف میشه که نویسندگانی که تحت فشار و ستم هستند دعوت میشن در این خانه زندگی کنن. از جمله روشن گلشیری مدتی در خانه هاینریش بول در کلن زندگی کرد.
آقای سرکوهی، شاخص‌های رمان عقاید یک دلقک چیه؟
ببینین، درست مثل دو اثر دیگر معروف بول، سیمای زنگ در میان جمع و آبروی از دست رفته کاترینا بلوم، این ریاکاری کسانی رو نشون میده که در گذشته با فاشیسم همکاری کردن، حالا نقاب زدن، نقاب انسانی به خودشون زدن. ریاکاری آدمایی رو نشون میده که میخوان با هر شرایطی از هر شرایطی بهره برداری و سوء استفاده بکنن و صداقت آدمی رو در مقابل این ریاکاری.
سپاسگزارم از شما فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا در آلمان.
من از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
در بخش اول برنامه با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا صفحه اول چند تا از روزنامه‌های امروز صبح تهران رو مرور کردیم. حالا ببینیم در صفحات میانی روزنامه‌ها چه خبرها و گزارش‌هایی منتشر شده. شهرام، یکی از موضوعهایی که در خیلی از روزنامه‌ها بهش پرداختن مذاکرات حسن روحانی و ولادیمیر پوتین هست. از نگاه روزنامه‌های مختلف برای در مورد این رویداد برامون بیشتر بگو.
بله، اغلب روزنامه‌های امروز ایران گزارش‌ها، تحلیل‌ها و یادداشت‌هایی درباره نخستین سفر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی به اجلاس شانگهای و دیدارهایی که ایشون در اونجا با مقام‌های کشورهای مختلف داشته اشاره شده و بررسی شده. اما روزنامه ایران که روزنامه رسمی دولت آقای روحانی هست، نوشته که دیدار آقای روحانی با آقای پوتین رئیس جمهور روسیه مهمترین دیدار آقای روحانی در این اجلاس بوده. البته روزنامه ایران تاکید کرده که به نظر میرسه که مجموعه این دیدارها روزنه‌های امیدی برای حل پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی رو گشودن و نوعی از نگاه امیدوارانه به سیاست خارجی دولت 11 هم نوشته روزنامه ایران در جریان این اجلاس و مذاکرات آقای روحانی خودش رو نشون داده. اما روزنامه بهار از منظر دیگه‌ای به این موضوع نگاه کرده و نوشته که سفر آقای روحانی به اجلاس شانگهای همونطوری که انتظار میرفت حاشیه‌هاش پررنگ‌تر از مد شد. از جمله حاشیه‌هایی که این روزنامه بهش اشاره کرده، حضور آقای محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی در روز پنجشنبه و در هنگام سفر آقای روحانی و وزیر خارجه جمهوری اسلامی به قزاقستان هست. و این روزنامه نوشته که آقای محمدی گلپایگانی در 7 ماه گذشته در هیچ یک از سفرهای آقای احمدی نژاد حضور پیدا نمی کرد. اما روزنامه کیهان که وابسته به رهبر جمهوری اسلامی هست، نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی هست، اظهارات آقای روحانی در اجلاس شانگهای رو اعتراض به قدرت‌های غربی توصیف کرده و نوشته که آقای روحانی گفته تکفیری‌ها با سلاح شیمیایی امنیت منطقه رو به خطر انداختن.
در روزنامه جام جم، سفیر اندونزی در تهران از وجود 4000 ایرانی در بازداشتگاه‌های اندونزی خبر داده. در این مورد بیشتر برامو میگی؟
روزنامه جام جم امروز گفتگوی مفصلی انجام داده با سفیر اندونزی در تهران و موضوع اصلی این گفتگو دو محور هست. یکی لغو روادید در فرودگاه‌های اندونزی هست برای ایرانیان که به نوشته روزنامه جام جم از چندی پیش دولت اندونزی این روادید رو لغو کرد و ایرانیان برای سفر به اندونزی الان دیگه باید از قبل در سفارت این کشور در تهران درخواست روادید بکنن. روزنامه جام جم از قول سفیر اندونزی نوشته که دلیل لغو این روادید این هست که ایرانی ها از این روادید سوء استفاده میکردن، به اندونزی سفر میکردن و از اونجا قصد داشتن به استرالیا برن و ایشون گفته ما آمارهایی که داریم از هر 10 ایرانی که از این روادید استفاده میکرد 5 نفر دیگه به ایران بر نمیگشت. اما بخش دوم این گفتگو مربوط است به ایرانیانی که در اندونزی زندانی هستن. ایشون گفته که به طور متوسط 4000 ایرانی به اتهام استفاده از امکاناتی برای قاچاق انسان یا مواد مخدر در اندونزی بازداشت شدن و به طور متوسط این تعداد در زندان‌های اندونزی هستن. البته ایشون گفته این رقم تغییر میکنه، گاهی بیشتر میشه گاهی اوقات هم کمتر.
اما در روزنامه آرمان، فرهاد دانشجو رئیس دانشگاه آزاد گفته که احتمال برکناری هم هست.
بله، روزنامه آلمان امروز گزارشی منتشر کرده در باره بر احتمال برکناری فرهاد دانشجو در ریاست دانشگاه آزاد. این روزنامه از قول خود آقای فرهاد دانشجو نوشته که در جلسه فوق‌العاده هیئت امنای دانشگاه آزاد در روز چهارشنبه ممکنه برکناری ایشون هم مورد بررسی قرار بگیره. اما یاسر هاشمی به روزنامه آلمان گفته که چون این دستور کاری در جلسه فوق‌العاده هیئت امنا نیست و البته خود روزنامه آلمان تاکید کرده که آقای فرهاد دانشجو ناگهان ریاست دانشگاه آزاد رو بر عهده گرفته و ممکنه ناگهان هم برکنار بشه.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار از کانادا. تا فردا، خدا نگهدار.
من هم متشکرم.
خب، رسیدیم به تازه های دنیای موسیقی که مثل هر روز صبح در این ساعت همکارم بردیا افشین برامون آماده میکنه.
صبح بخیر، براتون روز خیلی خوبی رو آرزو میکنم. امروز رو با خبرهایی از مهمترین اتفاق این روزهای موسیقی ایران شروع میکنم. جشنواره موسیقی مقاومت که امروز افتتاح میشه و تا اول هفته بعد هم ادامه داره. تو پنجمین دوره جشنواره مقاومت مثل همیشه گروه‌ها و هنرمندهای زیادی تو بخش‌های رقابتی شرکت میکنند، اما این بار برخلاف همیشه به نظر میاد برگزار کنندگانش خواستن بیشتر از قبل توجه ها رو جلب کنند و به گفته خودشون اون رو مردمی تر برگزار کنند. و شاید هم برای اینه که برای بار اول جشنواره رو به تهران آوردند و از خواننده های مطرح موسیقی پاپ ایرانی هم استفاده میکنند. گزارش یک جشن. موسیقی که الان میشنیدیم قسمتی از موسیقی متن این فیلم بود، ساخته کارن همایون‌فر، آهنگساز 44 ساله و مطرح ایرانی. امروز تو افتتاحیه جشنواره موسیقی مقاومت اثر تازه‌اش رونمایی میشه. آلبومی به نام یک خیابان سهم یک افسانه نیست. اندیشه فولادوند، ترانه سرای معروف ایرانی، هم برای این آلبوم شعر گفته و تو اون دکلمه کرده. درباره کارن همایون‌فر هم این توضیح رو بدم که از میانه های دهه 70 خورشیدی بوده که فعالیت حرفه‌ایش رو شروع کرده و تا حالا هم برای فیلم های زیادی آهنگ ساخته، از جمله از اولین تجربه هاش ساخت آهنگ برای فیلم سلطان، اثری از مسعود کیمیایی. اما همون جوری که گفتم در جشنواره مقاومت امسال ستاره پاپ هم حضور دارند و امسال تو افتتاحیه این جشنواره رضا یزدانی، مازیار فلاحی، بابک جهانبخش، شهرام شکوهی و بهنام صفوی اجرا میکنند. هر کدوم از اونها تو این برنامه افتتاحیه سه آهنگ اجرا میکنند، برنامه که البته دو سانسه. دوتای این آهنگ ها مرتبط با موضوع جنگ ایران و عراق و البته تعجبی هم نداره که سومین انتخابشون که انتخابی آزاده از محبوب ترین آهنگ هاشون باشه.
مایل خسته تو دریایی، مثل دیدن تو توی رویا، مثل یک تک خسته ی ساعت، مثل قصه ی تلخ صداقت، مثل شب، مثل گل توی گلدون، مثل تصویر ما توی بار، مثل گریه ی تلخ دیوونه، دیگه چیزی ازم نمیمونه. مثل لحظه ی بارون و پاییز، مثل چشمای خسته ی لبیز، مثل عشقای ریخته رو پونه، دیگه چیزی ازم نمیمونه. مثل بارون و ابر بهاره، مثل لحظه ی خواب ستاره تو رو.
این آهنگ لحظه ها از مازیار فلاحی، از محبوب ترین آهنگ های این خواننده پاپ. مازیار فلاحی مثل چهار خواننده دیگه، رضا یزدانی، بابک جهانبخش، شهرام شکوهی و بهنام صفوی، تو نوبت های جداگونه در سالن همایش های برج میلاد اجرا می کند. و این یک قسمتی از برنامه افتتاحیه امروز جشنواره موسیقی مقاومت. اما برگزار کنندگان این جشنواره به غیر از این هم گفته بودند ستاره های موسیقی پاپ خارجی هم مثل مراد ککیلی، خواننده معروف اهل ترکیه، به این جشنواره دعوت شدند. اما دیروز این خبر منتشر شد که ککیلی به ایران نمیاد.
Tutamaz, sen bile tutamazsın yıldızlar tutamaz. Uçurum gibi düşerim gözlerinden, gözlerin beni tutamaz. Bu akşam ölürüm, beni kimse tutamaz. Sen bile tutamazsın yıldızlar tutamaz. Bir uçurum gibi düşerim gözlerinden.
İn ahenge besme امشب خواهم مرد از مراد ککیلی، خواننده محبوب پاپ اهل کشور ترکیه که باز هم طرفدارانش تو ایران امید دیدنش رو از نزدیک از دست دادن. قبلا هم یکی دو سال پیش قرار بود که ککیلی با کامران رسولزاده، خواننده ایرانی، اجرا کنه که این کنسرت هم در آخرین لحظه ها لغو شد.
Kimse tutamaz, sen bile tutamazsın yıldızlar tutamaz. Bir uçurum gibi düşerim gözlerinden, gözlerin beni tutamaz. Bu akşam ölürüm, beni kimse tutamaz. Sen bile tutamazsın yıldızlar tutamaz. Bir uçurum gibi düşerim gözlerinden, gözlerin beni tutamaz.
اما در آخر از گروه REM بشنویم از برجسته ترین های تاریخ موسیقی راک، گروهی که دو سال پیش بعد از 3 دهه فعالیت موفق به کارش پایان داد. اما پیتر باک، نوازنده گیتار گروه، به تازگی به بی بی سی گفته یک سری از آثار گروه که هیچ وقت هیچ جا پخش نشدند قراره که به زودی منتشر بشن. البته این آثار فقط به شکلی محدود، اون هم برای طرفداران رسمی REM فرستاده میشه و احتمالاً هر مجموعه هم بیش از $1,000 فروخته میشه، اما درآمدش صرف کارهای خیریه میشه. ما در این آخر به آهنگ در نزدیکی بهشت وحشی از گروه REM گوش میدیم، آهنگی که 22 سال پیش منتشر شده. این آهنگ در آلبوم Out of Time، 7th آلبوم استودیوی REM وجود داره و از جمله معدود آهنگ هایی که آوازش رو مایک میلز، نوازنده بیس گروه، به جای مایکل استایپ، خواننده اصلی گروه، اجرا کرده. ما با هم به این آهنگ گوش میدیم، آهنگ در نزدیکی بهشت وحشی از REM.
Thank you.
خب از این لحظه به بعد بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسم. ما همچنان 30 دقیقه دیگه از حکایت باقیه که میتونین از طریق گیرنده های رادیوتون بشنوین و با ما بمونید.